بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 44، سطر 13. فهذه الامور ان النقطة والخط وسط انما يمكن تعقلها على وجه کلی ولا يمكن تخیلها. فرمودم که انواع کم متصلقات که جسم تعلیمی و سطح و خط است، اگرچه در خارج بدون ماده نیستن ولی در اعتبار میتونن بدون ماده لحاظ بشن. بعد فرمودن ولو بین انواع فرقی وجود دارد و اون فرق در اعتبار است. یعنی وقتی ما میخوام این ستا رو بدون ماده اعتبار کنیم، گاهی چنان اعتبار میکنیم که به شرط لا باشند، گاهی چنان اعتبار میکنیم که لا به شرط باشند. در تعقل فرق نمی کنه. اگر لحاظمون لحاظ تعقلی باشه، هر سه رو میتونیم بیماده و لا به شرط یا بیماده و به شرط لا تعقل کنیم. اما اگر لحاظ ما لحاظ تخیلی باشد، یکی را که عبارت از جسم تعلیمی است میتونیم بیماده و به شرط لا و لا به شرط تخیل کنیم، اون دوتای دیگر رو باید فقط لا به شرط، بی ماده و لا به شرط تخیل کنیم. بی ماده و لا و به شرط لا دیگه نمیتونیم تخیل کنیم. من لا به شرط و به شرط لا رو توضیح دادم و اشاره کردم که خود مرحوم لاهیجی هم در پایان عبارتش توضیح میده، ولی دو مرتبه میخوام توضیح بدم به دو بیان. یک بیان این است: از لا به شرط، از اعتبار شی لا به شرط تعبیر میکنیم به این تعبیر: اعتبار شی من حیث هو و هو. چه بگوییم اعتبار میکنیم شی را لا به شرط، چه بگوییم اعتبار میکنیم شی را من حیث هو و هو، فرقی نمیکنه. چون لا به شرط معنیش اینه که شرط و کار نداریم دیگه. من حیث هو و هو یعنی همین، یعنی خودش نگاه اعتبار میکنیم شی را به شرط لا، یا میگیم فقط یعنی چی؟ فقط یعنی بقیه رو ترک میکنیم، یعنی میگیم بقیه نباشن. کلمه فقط منش همینه. من هی صحبه با بابا یعنی خودش رو نگاه میکنیم، ولی بقیه هم باشن کار بیشون نداریم. اما فقط یعنی بقیه نباشن، فقط خودش باشه. پس کلمه فقط که بیاد اشاره میکنه به شرط لا، کلمه من هی صحبه که میاد اشاره میکنه به لا به شرط. این یه تعبیر بود، در واقع دو تعبیر، یه تعبیر لا به شرط، یه تعبیر من هی صحبه آور، یه تعبیر به شرط لا، یه تعبیر فقط. الان دو تا تعبیر کرد. تعبیر سوم هم داریم. تعبیر سوم اینه که اینچنین بگیم: لا به شرط رو سلام تعبیر کنیم به این که خود شی رو ملاحظه میکنیم، نه به نحو کلی. یعنی ولو مشخصات و عوارض مشخصه دور و برش باشه، ما فقط به اون عوارض مشخصه توجه نمیکنیم، ولی عوارض مشخصه رو بر نمیداریم. لا به شرط معنیش همینه دیگه. لا به شرط معنیش اینه که ما عوارض مشخصه رو بر نمیداریم، فقط کاری بهشون نداریم. خب پس اونی که لا به شرط تصور میشه میتونه با عبارات مشخصه باشه و در نتیجه میتونه جزئی باشه، همونی که به شرط لا میشه. به شرط لا یعنی تمام آنچه که از ذاتش بیرون است از جمله عبارات مشخصه همه با ترک بشه، وقت در این صورت شی به صورت کلی تصور میشه. ما وقتی انسان رو ملاحظه کنیم، سفیدی، سیاهی، طولان، بلند قد بودن، کوتاه قد بودن، پسر فلان بودن، زمان فلان داشتن، اینا همه رو بذاریم کنار، تمام مشخصات رو بذاریم کنار، خب انسان یه انسان کلی میشه. پس در اون جایی که شی به شرط لا تصور میشه کلی میشه. این تعبیر سوم. تعبیر سوم اینه که میگیم شی رو جزئیاً اعتبار میکنیم ولی به اون مشخصاتی که جزئی سازن توجه نمی کنیم. میشه لا بشرط. یه وقت میگیم نه، اصلا جزئیات رو بیرون میریزیم، خود شی رو نگه میداریم، میشه به شرط لا کلی. پس سه تعبیر داشتیم: لا بشرط یک، من حیث هو و هو و دو، جزئی سه. البته این جزئی که من میگم یعنی نه واقعا جزئی، جزئی میاد ولو ما مثلا به مشخصاتش توجه نکنیم. خب مثلا شخصی، بله شخصی. سوم، اما دو سه تا تعبیر در اون طرف، به شرط لا، فقط، کلی. این سه تا تعبیر رو ما داریم، یعنی هر کدوم از لا به شرط و به شرط لا رو با دو تا تعبیر دیگه میتونیم تفهیم کنیم. این یه مقدمه بود که من عرض کردم که در عبارت لاهیجی به کار میاد. لاهیجی میگه این سه تا امر را، یعنی نقطه و خط و سطر، این سه تا رو نمیتونیم کلی تخیل کنیم. کلی میتونیم تعقل کنیم، کلی نمیتونیم تخیل کنیم. ولی من حیث هو میتونیم تخیل کنیم. به تعبیر دیگه خودشون فقط رو نمیتونیم تخیل کنیم. ببینید کلمات رو که در مقدمه گفتم الان دارم به کار میبرم. میگه این ستا رو نمیتونیم کلی تخیل کنیم، اگرچه کلی تعقل میکنیم. این ستا رو نمیتونیم خودشون فقط رو تخیل کنیم، اگرچه خودشون من حیث هو رو تخیل میکنیم. این همون حرف دیروزه، یعنی به شرط لا تخیلشون نمیکنیم، لا به شرط تخیلشون میکنیم. اما تعقل نه، در تعقل میتونیم بگیم به شرط لا هم تعقلشون میکنیم، فقط تعقلشون میکنیم، کلی تعقلشون میکنه. اما جسم تعلیمی، جسم تعلیمی با این ستا فرق داره. البته نقطه رو یادتون است در آخر جلسه دیروز گفتیم ملحق میکنیم، نقطه جز مباحث ما نیست، ملحق میکنیم. من دیروز میگفتم دوتا یعنی ست و خط، حالا دارم میگم ستا یعنی ست و خط و نقطه، نقطه رو ملحق کرد. اما اون یکی که باقی مونده یعنی جسم تعلیمی، اون با اینا فرق داره، اعتبار او با اعتبار اینا فرق داره. در تعقل میتونیم جسم تعلیمی رو لا به شرط، من حیث هو و جزئی ملاحظه کنیم، یعنی تخیل کنیم. و میتونیم به شرط لا، فقط، کلی تعقل کنیم. اون وقت فرق اینجا ظاهر میشه، در تخیل، در تخیل فرق ظاهر میشه. اون ستا رو نمیتونستیم تخیل کنیم به شرط لا، فقط، کلی، ولی یکی نمیتونیم. خب عبارت رو توجه کنید، من غلط آوردم. میتونیم تخیل کنیم به شرط الله و فقط و کلی. این عبارت غلطه. بنابر قول مشا کلی تخیل نمیشه و مرحوم الهیجه مشایی اجازه نمیده کلی تخیل بشه. الان خصوص که این کلامی که داریم نقل میکنیم مال میسه چلیفه، عبارت لاهیجی نیست، عبارت میسه چلیفه و میسه چلیف مسلم مشروعیه، چون زمان میسه چلیف اصلا حکمت مطالعه نبوده. حالا زمان لاهیجی حکمت مطالعه بوده ولی لاهیجی طرفدار اون حکمت نبوده. زمان میسه چلیف که اصلا حکمت مطالعه نبوده، همه شون مشروعی دارن پشت میکنن. بنابراین اونها معتقدن که تخیل متخیل نمیتونه کلی باشه. صدر متخیل کلی میکنه چون برای خیال یه نوع تجرد قائله، اما مشهد متخیل معتقد این جزئیه، اجازه نمیده کلی باشه. این تعبیری که من الان گفتم طبق مبنای مشهد که الان ما داریم طبق همون مبنا بس میکنیم تعبیر غلطی، ولی گفته شد تا اینکه معلوم بشه غلطه و ما احتراز کنیم از این تعبیر. باید بگیم که ما جسم تعلیمی را به شرط لا فقط کلی تعقل میکنیم و اینو که در باره اون سطح دیگه هم داشتیم، در نقطه و خط و سطح هم همینو داشتیم، به هر سطح رو تعقلشون میشه. پس تفاوت در تعقل نیست. اما ما همین جسم تعلیمی رو لا به شرط من حیث هوه و جزئی تخیل می کنه. خب در ستای قبل هم این نقطه و خط و سطح هم این چنین تخیلی داشتیم، لا به شرط من حیث هوه و جزئی تخیل می شد. اما این جا فرق هست که ما جسم تعلیمی رو به شرط لا هم میتونیم تخیل کنیم، در حالی که اون ستاره به شرط لا دیگه تخیل نمیشه. این تفاوت هست. دیروز سوالی کردید من چند جور جواب دادم. یکی بحث رو بردم به کلی جزئی، یکی هم اشاره کردم به تنهایی و عدم تنهایی، هیچ کدوم رو هم به آخر نرسوند. فقط یه مطلبی از خود مرحوم لاهیجی نقل کردم یا میسه شریع، اونو الان میخوام مطلب کنم. به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، به تخیل خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم که ما میتونیم حجمو بدون هر چیزی دیگه تخیل کنیم. یعنی حجمو الان که خیالمون بیاریم، ماده و حتی ماده ها رو همه رو نفی کنیم، هم میتونیم در نظر نگیریم که لا به شرط بشه، هم میتونیم همه رو نفی کنیم که به شرط لا بشه. تو حجم میتونیم این کار بکنیم، همونطور که میتونیم در تصور عقلانی این کارو بکنیم، در تصور خیالی هم میتونیم این کارو بکنیم. اما سطح و خط رو تو تخیلمون چی میاریم، میبینیم سطح رو بدون عمق نمیتونیم بیاریم. عقل ما اینقدر قدرت داره که سطح رو بدون عمق بیاره، اما خیال ما این توانایی رو نداره. همچنین خط رو بدون بدون عرض و عمق نمیتونیم تخیل کنیم. در تخیل خطمون خط هندسیه، سطحمون هم سطح هندسی است، فلسفی نیست. تو تعقل میتونیم فلسفی تعقل کنیم، هم خط رو هم سطح. پس علت این که ما فرق گذاشتیم بین حجم از یک طرف و سطح و خط و نقطه از طرف دیگر به خاطر همین نقطه که ما در تخیل نمیتونیم نقطه بی عرض و قطول و خط بی عرض و عمق و سطح بی عمق تصور کنیم و تخیل کنیم، اگرچه میتونیم حجم بی ماده تخیل کنیم. دیگه بر نمیگردم، توضیح نمیگم، فقط به همین روز اکتفا میکنم و میگم به تخیلتون مراجعه کنیم. وقتی میخواد تخیل کنید سطح، حتما عمق تو ذهنتون هست، عمق تو ذهنتون هست ولو بهش توجه نکنید، یعنی لابشت کنید سطح رو، اما نمیدونید و تخیل کنید سطح بی عمق رو. سطح بی عمق رو نمیتونید تخیل کنید، این عبارت توجه کنید، سطح بی عمق رو نمیتونید تخیل کنید، ولی سطحی که عمق براش آوردید و به عمقش توجه نکردید میتونید تصور کنید، تخیل کنید. یعنی سطح بی عمق، سطح رو میتونید لابشرط از عمق بگیرید در خیالتون، نمیتونید به شرط لای از عمق بگیرید در خیالتون. برخلاف هست که میتونید لابشرط از ماده بگیرید، به شرط لای از ماده بگیرید، تو خیالتون میبینید حاصل میشه. این فرق است بین جسم تعلیمی یا حج و اون ستایی دیگه که دیروز اشاره شد، امروز دیگه تشبیه شد.
دیگه کامل بوده وجدانیه،
دیگه وجدانش کردیم که دیگه کسی نشون حد بزنه، وجدانش کردیم کسی کسی مخالفت نکنه.
پس هر یه قول بیرون دلیل دیگه وجدانی کمیه
هم بیت مسئول بیرون. فهازه الامور صفحه 44 سطر 300. فهذه الامور یعنی نقطه و خط و سطح، انما یمکن تعقلها علی وجه کلی، علی وجه کلی یعنی همون به شرط لا، یعنی با حذف هر چی که غیر نقطه است، هر چی غیر خط، هر چی غیر سطح، یعنی در سطح حذف کنیم عمق را، در خط حذف کنیم عمق و عرض را، در نقطه حذف کنیم هر سه را، هم عمق و هم عرض و هم طول، تعقلشون ممکنه. این نما یمکن تعقلها علاوه چین کنید ولا یمکن تخیلها، ولی نمیتونیم تخیلشون کنیم علاوه چین کنید. تعقل میکنیم علاوه چین کنید، تخیل نمی کنیم. عقل قدرت داره، عقل قدرت داره این کنید، عقل قدرت داره. تفکیکی که عقل میکنه قوی تر از تفکیکی که خیال میکنه. ببینید تو خارج همه اینا با همه، تو ذهن که میاد تفکیک میشه، سطح و خط و حجم و نقطه اینا از هم جدا میشه. تو مراحل پایین ذهن تفکیک کمرنگ انجام میشه، تو مراحل بالا تفکیک خیلی قوی انجام میشه. تو عقل که مرحله بالای ذهنه تفکیک قوی میشه، یعنی ما حتی میتونیم عمق دور برسیم، نه باشد و بهش توجه نکنیم، که مراحل پایین ذهن میتواند این کارو بکنه که چیزی باشد بهش توجه نکنه. مرحله بالا که عقل است میتونه حتی اون چیز رو نفیم بکنه، مثل همه مقولات دیگه. چرا شما فرق میذارید؟ همه مقولات دیگه اینه که شما انسان رو که میخواد تعقل کنید چیکارش میکنید؟ تمام عوارضش دور میریزید. اما وقتی میخوان تخیل کنید، انسان رو که تمام عوارض دارد ملاحظه میکنید، مالی عوارضش کار ندارد. یعنی در تعقل شما انسان رو کلی میکنید، همه ی حواشی جزئی ساز رو بیرون میکنید، کلی درست میکنید، به تعقل میکنید. در تخیل کلی درست نمیکنید، جزئی جزئیه، به مشخصاتی که جزء می‌سازن توجه نمی‌کنه. این مطلب مطلب تمامی سجا خودش اثبات کردیم. اینطور نیست که حالا ما حواله به وجدان بدیم بعد شما بگید راهو بر ما بستی و نمی‌ذاری اشکال کنیم. حواله به وجدان دادیم سلام علیکم، ولی در این حال مطلب در خودش ثابت شده. ما ثابت کردیم خیال ما کلی رو درک نمی‌کنه، خیال ما جزئی درک می‌کنه. خب بعد این جزئی بیاد تو خیال تا درکش کنه. اگر بخواد کلیش کنی بیاین تو خیال، یعنی به شرط لاش کنی بیاین تو خیال، خیال درک نمی کنی.
صد با خط در چی
در همه تمایز صد با خط در عرض در عمر است، در عرضه، در اونی که دارن تمایز دارن. در عمر که هر دو ندارن اشتراک دارن، عمر و هیچ کنم ندارن، در این مشترکه. در عرض که صد دارد خط ندارد اشتراک. علاوه‌چین کلی یعنی چی؟ علاوه‌چین کلی که تعقل می‌شود و تخیل نمی‌شود یعنی چی؟ می‌فهمد ای من های سویا نقطتون فقط و خطتون فقط و سطتون فقط. اینطوری نمیشه تخیلش کرد، با فقط نمیشه تخیلش کرد، ولی میشه تعقلش کرد. و این امکنه تخیل کل من هما به سط و خط برگشت. تا حالا زمیره رو مهندس آورد، منها باشه به نقطه و خط و سر برمیگرده. من نسخه نیمه نشدم، شاید منها باشه، ولی از مثالی که بعدا میزنه، چرا نقطه رو مثال میزنه، ولی خب ظاهرش اینه که کل و منها بهتر باشه که به نقطه هم برگرده زمین. و این همچنه تخیل و کل منها من حیث هو و هو، هر سه رو میتونید من حیث هو و هو تخیل کنید، اما من حیث هو فقط نمیتونید تخیل کنید. من حیث هو فقط با تعقل کنید. با اون توضیحاتی که از خارج دادم می عبارت روشن ها، یعنی انه یمکن تخیل صد من حیث هو من غیر التفاتی الى جسم تعلیمی و ان کان این جسم تعلیمی معه با صد. جسم تعلیمی همراه صد هست، به شرط لاش نکردیم که دفعش کنیم. سطح رو به شرط لا نکردیم که جسم تعلیمی رو دفع کنیم. جسم تعلیمی کنار به سطح هست، ولی ما سطح و منهای صحبه ملاحظه میکنیم، به جسم تعلیمی توجه نمی کنیم، نه دفعش میکنیم. و باز یمکن تخیل خط بدون التفات به سطح، ولو این که این سطح با خط هست، سطح با خط هست، ولی ما به اون سطحی که همراه خطه التفات نمی کنیم. یا و یمکن تخیلات و اون تخیل قبل یمکن بر سر همشون داخل میشه، و یمکن تخیل نقطه بدون التفات به خط و این کانمه ها، یعنی ولو خط با نقطه هست، ولی ما به توجه به این نقطه ای که توجه به این خطی که همراه نقطه است نمی کنیم. فهم جسم تعلیمی فانه یمکن تخیله فقط کما یمکن تخیله من حیث هو، هم تخیل فقطش ممکن است، هم تخیل من حیث صحبتش میکنه. و هم من جسم تعلیم فانه یمکن تخیله فقط، یعنی به شرط تجردش از جسم طبیعی فقط رو داره معنا میکنه. کما یمکن تخیل این جسم تعلیمی من حیث صحبت، یعنی من غیر التفات الى جسم طبیعی، نه به تجرد از جسم طبیعی، تجرد از جسم طبیعی نه، بلکه من غیر التفات الى جسم طبیعی. چه جسم طبیعی هست باشه التفات نمی کنیم، این میشه لا به شرط. اما وقتی جسم طبیعی دور بندازیم میشه به شرط لا. خب توجه کنید، خیال ما نه که کلی رو میتونه تصور کنه، این عبارت نمیخواد بگه خیال میتونه کلی رو تصور کنه، میخواد بگه خیال میتواند حجم رو تصور کند، در حالی که معروض این حجم را که عبارت از جسم تعلیمی است دور کرده. خیال میتونه این کار رو بکنه، منطقه حجم رو علاوه چون کلی تخیل نمی کنه، حجم رو علاوه چون جزئی تخیل می کنه. با این که علاوه چون جزئی تخیل می کند، او را در یک مادهی نمی بیند، نه که نمی بیند، بلکه ماده ها رو همه رو حذف می کند. این شدنیه. اما سطح وقتی میخواد ببینه بی عمق نمیتونه ببینه. ندیدن سطح بدون عمق این مطلبیست، ندیدن حجم بدون ماده مطلبی دیگریست. یعنی طول و عرض چنانن که همیشه با عمق همراهن و خیال نمیتونه عمق ازشون بگیره. حجمم همیشه با ماده همراهی تو خارج، ولی خیال میتونه ماده را ازش بگیره. یعنی عمق طوریست که خیال نمیتونه جداش کنه، که وابستگیش به طول عرض زیاده، اما ماده طوریست که خیال میتونه جداش کنه. لذا خیال حجمو به شرط لای از جسم طبیعی میتواند ببیند، همونطور که لا به شرط از جسم طبیعی هم میتواند ببیند، اما سطح به شرط لای از عمق نمیتونه ببیند. اگرچه به شرط لای از عمق میبینه، ولی اگرچه لا به شرط از عمق میتونه ببینه، ولی به شرط لای از عمق نمیتونه ببینه، چون نمیتونه تفکیک بندازه بین سطح و عمق. همه جا سطح و با عمق همراه میکنه، در خلاف عقل چی میتونه تفکیک بندازه. هزا خلاصت و ما افاد و المحق و شریف. دیروز من یه مطلبی رو خوندم و گفتم که قشچی در این مطلب اعتراض داره و اینو در ذهن داشته باشید تا بعدن اعتراض قشچی رو بگیم. الان میخوام اعتراض قشچی رو مطرح کنم. ما گفتیم تخیل غیر متناهی ممکن نیست، ولی تعقل غیر متناهی ممکن هست. حالا به این که تعقل غیر متناهی ممکن هست کاری نداریم، اینو هممون قبول داریم، قشچی هم توش اعتراضی نداره. میگه تعقل غیر متناهی ممکن. الان بس در تخیل غیر متناهی است. ما متناهی رو تخیل میکنیم، متناهی رو تخیل میکنیم، اما غیر متناهی رو چی؟ غیر متناهی رو ما مدعی هستیم که تخیل نمیکنیم. چرا؟ چون اگر غیر متناهی تخیل شود، باید صورتی غیر متناهی به خیال ما بفرستد، و چون خیال ما موجودیست مادی و در محلی که محدود است حلول کرده و اون محل نمیتواند صورت غیر متناهی رو بپذیرد، خیال هم نمیتونه صورت غیر متناهی بپذیره، پس خیال نمیتواند صورت غیر متناهی درک بکند. یعنی تخیل صورت غیر متناهی بر ما ممکن نیست. این حرف ماست. قشچی اعتراض میکنه، میگه این کوه بزرگ متناهیه ولی خیلی بزرگه، تو خیال شما چی میاد؟ صورت کوه به همون بزرگی میاد؟ این که جا نمیشه تو خیال شما. این تو اون محلی که خیال درش حلول کرده که بخشی از مغزه، این صورت به این بزرگی جا نمیشه. شما همه تون قبول دارید اون صورت بزرگ وقتی میاد تو خیال کوچیک میشه و بعد تو محل خیال نقش میبنده و قوه خیال این صورت کوچیک شده رو میبینه، تخیل میکنه، بعد بر حسب استدلال یا تلاش های دیگه متوجه میشه که اصل این صورت، یعنی اون ذات صورت، اندازش بزرگه، ولی خود صورت با اندازه بزرگ توی خیال نمیاد. اینو ما میدونیم. بعد قشچی میگه چه عیب دارد که در بیرون جسم غیر متناهی داشته باشیم، بعد صورتی از این جسم غیر متناهی در خیال بیاد که اون صورت دیگه غیر متناهی نیست، چون همونطور که صورت بزرگ وقتی تو خیال آمد کوچیک میشه، ممکنه کسی بگه صورت شیء نامتناهی وقتی تو خیال بیاد متناهی میشه. نه، خود اون شیء خارجی متناهی میشه، صورتش متناهی میشه. همونطور که صورت کوچیک میشه، صورت هم پس این صورت متناهی نشان دهد یک جسم نامتناهی رو در بیرون از خیال. این شیء شدنیه. همونطور که این صورت کوچیک نشون میدهد یک جسم بزرگ رو در خارج خیال، ممکنه این صورت متناهی هم نشون بده یک جسم نامتناهی رو در خارج خیال. چه عیب داره که بگید ما تخیل میکنیم جسم غیر متناهی رو؟ شما گفتید جسم غیر متناهی رو تعقل میتونیم بکنیم ولی تخیل نمیتونیم بکنیم. محضورتون هم این بود که صورتی که میخواد بیافته توی خیال صورت نامحدود میشه و خیال نامحدود رو نمیتونه بگیره. حرفتون این بود. ما میگیم چرا صورت نامحدود توی خیال بیافته؟ اون صاحب صورت نامحدود باشه، اون صورتی که خیال از اون میگیرن محدود باشه. این حرف گوشتیه که به این ترتیب میخواد تخیل امر نامتناهی را اجازه دهد. مرحوم لاهیجی میگه که ما مرادمون از تخیل غیر متناهی این است که صورت متصف به غیر متناهی در خیال ما بیاد. اونو محال میدونیم. شما صورت مضاف به نامتناهی رو تو خیال دارید میارید. بحث ما در این نیست. میگید صورت شیئی که اون شیئ نامتناهی است، اضافه میکنید صورت رو به نامتناهی و اون صورتی که خودش نامتناهی نیست ولی مضاف به نامتناهی است و حاکی از نامتناهی است، اونو تو ذهن میارید و میگید اشکال نداره. خب بله اون بیاد تو ذهن، اشکال نداره. ما بحثمون در این نیست. برای این که صورتش متصف به نامتناهی است، خودش هم متصف به نامتناهی باشه، اینو میگیم تو خیال نمیاد. وقتی ما میگیم خیال ما نمیتواند نامتناهی رو تخیل کند، یعنی صورتی رو که این صفت دارد نامتناهی است نمیتواند در خودش مرتسم بکند. نه صورت شیء نامتناهی رو که خود اون صورت نامتناهی نیست نمیتواند مرتسم کنه. اینی که ما نمیگیم. بحث ما در آن است، اشکال شما در جای دیگه است. ما میگیم صورت نامتناهی تو خیال نمیاد، یعنی صورتی که خودش نامتناهی است. شما میگید صورت شیء که نامتناهی است تو خیال میاد. همین چه رفتی بحث ما داریم؟ ما یه چیزی رو نفی میکنیم، شما یه چیز دیگه اثبات میکنید. حرف خوشی
یه چیز دیگه است. صورت بگیر نمیگیر کنید، حرف خوشی رو چه حرف لایجه از بیرون رفته. ما میگه شیء ناتنایی رو میتونید در ذهن صورت بگیر نمیتونید،
بس همینه. بس با صورت شیء ناتنایی،
حالا
اینکه
این صورت متناهی و
اول بحثه. تخیل یعنی چی؟ تخیل یعنی احضار صورت در خیال. تخیل نامتناهی یعنی چی؟ یعنی احضار صورت نامتناهی در خیال. خب گوشی چیز دیگه داری میگه؟
صورت شیء نامتناهی.
نه صورت نامتناهی آخی
مشکل در حد شما نمیتونی نامتناهی حد بزنی، چیزی در حد بزنی نمیتونی این
جواب بشه.
حالا یه حال جان ببینید، تخیل نامتناهی
استدلالش نادرسته.
تخیل نامتناهی یعنی احضار صورت نامتناهی در خیال. این شد این
صورت شیء نامتناهی دیگه. اما بحث اون که شیء نامتناهی رو میتونیم تو ذهن بیاریم چه دیگه؟ خب ایشون میگه که میشه ما بحث
شیء نامتناهی ببینیم.
محل بحث
شیء نامتناهی که ما تو ذهن نمیاریم، صورتش تو ذهن میاریم.
صورتش ممکن متناهی باشه، ممکن نامتناهی باشه. بحث از این دیگه که این صورت نامتناهی خودش متناهی یا نامتناهیه. اوش که میگه صورت نامتناهی خودش متناهیه، ما باید جواب بدیم که نه، صورت نامتناهی خودش نامتناهیه، نه مسئله رو عوض کنیم.
ما همین رو میگیم، صورت نامتناهی نامتناهیه، صورت نامتناهی نامتناهیه. به همین صورت نامتناهی که خودش نامتناهی باید بیاد تو خیال تا ما بتونیم بگیم تخیل جنی نامتناهی. تخیل نامتناهی یعنی داشتن صورت نامتناهی در خیال، نه صورت شیء نامتناهی در خیال. گوشی میگه، گوشی تخیل تا دیگه معنا کرده. اونجوری که معنا کرده محضوری پیش نمیاد، ولی ما تخیل داریم تو دیگه معنا میکنیم. اونطور که ما معنا میکنیم تخیل امر نامتناهی محضور داره. والمراد به تخیل غیر المتناهی این است که صورت خیالی غیر متناهی باشد، یعنی صورت خیالی متصف بشه به غیر متناهی، نه صورت خیالی مضاف باشه به نامتناهی. فلا یرد ایراد قوشی که میگوید لازم نیست صورت با ذی صورت مساوی باشد. اگر ذی صورت نامتناهی است لازم نیست صورتش هم نامتناهی باشد، ممکن است صورت متناهی باشد و حکایت کند از نامتناهی، همونطور که توضیح دادم. فلمه لا یجوز جسم متخیل غیر متناهی باشه، ولی صورتش که حلول در قوه خیال می کند متناهی باشد. این حرف مشتیه. جواب اینه که اون صورت هم که حلول میکنه اون هم باید نامتناهی باشه و اون دیگه نمیتونه تو خیال حلول کنه، اما تو عقل میتونه وارد بشه، چون غیر متناهی در عقل وارد میشه، غیر متناهی تو خیال وارد نمیشه، چون عقل مجرده، مجرد میتونه نامتناهی رو بگیره. خیال چون مادی است و مادهش هم محدوده، اون صورت نامتناهی باید تو مادهش وارد بشه تا خیال رو تخیل کنه و صورت نامتناهی تو ماده خیال وارد نمیشه. اما در عقل چون مجرده صورت لازم نیست تو ماده وارد بشه، صورت نامتناهی پیش مجرد لازم میشه.
نه
صورتی که یعنی مثالی که من زدم میپرسی که صورت کوه با اینکه خود کوه بزرگه چطور کوچیک میشه؟
کبرای درسته که لازم است صورت شیء اندازه خودش یه باشه، کبرای درسته و ما هم قبول داریم، ولی این کبرای ادعایشون
نمیخوره. بس کبرای تو متناهیه،
متناهی
کبرا
جواب نمیده.
درسته جوابش اینطور داره، من اینطور که شما داریم درسته فهمیدیم. سلام سلام بگوشی باطل میدیم. یه من
میخواد همین بگیم
که بزرگ و کوچک، کوه بزرگ صورت کوچک هر دو متناهی هم. ممکنه بگیم کوچیک شد بزرگ شد، ولی نامتناهی رو بیارید تو خیال متناهیش کنید، ولی این متناهی حکایت از اون نامتناهی بکنه نمیشه. کوچیکه میتونه حکایت از بزرگه کنه، ولی این متناهی نمیتونه حکایت از نامتناهی کنه. صورت متناهی که در ذهن میاد نمیتونه حکایت از جسم نامتناهی کنه، صورت کوچیک میتونه حکایت از بزرگ کنه، چون با یه مثلا استدلال این چیزی ما این کوچیک رو بزرگ میکنم، ولی صورت متناهی نمیتونه حکایت از نامتناهی کنه، چون اصلا اینا میشه که کنه از دو مقولن، دو مقوله نیستن، کنه از دو مقولن، این نمیتونه حاکی از اون بشه.
تعقلش ولی امکان داره؟
تعقل امکان داره به خاطر
تمام نامتناهیش تعقل کرد،
بله به خاطر تجرد. نامتناهی واحد رو میشه حتی تفصیلا تعقل.
چه فرقی بینه عقل وجود داره عقل من وجود
داره و نامتناهی داره؟ نامتناهی مادی، این نامتناهی مجرد، فرقش خیلی. اون نامتناهی مادی یعنی جسم نامتناهیه، این نامتناهی مجرده، اون وقت جسم صورت میفرسته، صورتش هم نامتناهیه. البته دیگه نمیشه گفت اندازه ی صورت نامتناهی، اینو باید دقت کنیم که صورت معقول اصلا اندازه نداره، صورت معقوله چون مجرده اندازه نداره، اندازه رو نشون میده ولی اندازه نداره، برخلاف متخیله، متخیله باید اندازه داشته باشه، صورت متخیله باید اندازه داشته باشه. وقت صورت نامحدود ما نداریم که بخواد توی محدود حلول کنه، مشکل توی صورت خیالی است، صورت عقلی ما مشکل نداره. الا متوهم شارح القشی، یعنی این اشکال رو، این ایراد رو شارح القشی توهم کرده، ولی ما با بیان مراد فهموندیم که اشکال شارح القشی وارد نیست. یه اشکال دیگه هم بر القشی وارد میکنه، میگه شما میگید صورتی که تو ذهن ما و تو خیال ما میاد نامتناهیه، متناهی نیست بلکه متناهی. بعد خارج هم که ثابت شده متناهیه، جسمای خارجیش هم نامتناهی نیستن. حالا ما داریم توهم میکنیم نامتناهی باشند، ولی واقعیت اینه که ایشون نامتناهی نیستن، همشون متناهیان. پس صورت‌های خارجی همه متناهیان، بله جسمای خارجی، جسمای خارجی همه متناهی. شما میگید صورتم که تو خیال میاد متناهیه، شما اینطوری میگید. خب پس چگونه انتظار دارید که من نامتناهی تخیل کنم؟ نامتناهی که نه صورت، نه وصف صورت قرار گرفته، نه وصف ذات صورت قرار گرفته. این نامتناهی از کجا آمد؟ خیال از بیرون داره میگیره، بیرون که نامتناهی نیست. در واقع صورت هم که نامتناهی نشده، پس این نامتناهی از کجا داره تخیل میشه؟ یا باید شما بگید صورت نامتناهیه، یا باید بگید خارج نامتناهیه. خارج نامتناهی باشه که برهان تناهی ابعاد ردش میکنه، پس باید صورت نامتناهی باشه. شما که صورت نامتناهی نمی کنی، پس شما اصلا نمیتونید تخیل نامتناهی تصور کنید. چطوری نمیتونید میگید؟ شما میگید بیرون متناهیه، صورت هم متناهیه. خب این نامتناهی چطوری آمد تخیل شد؟ کیفه یعنی چگونه حرف قوشی و ایراد قوشی وارد باشد، در حالی که اذا کان است یعنی صورت خیالی اون شی متناهی، و هو یعنی خود اون شی فل وجود در خارج اونم متناهی است. فعین الجسمی که متخیل شده غیر متناهی، اون جسمی که غیر متناهی خیال کردیم اون کو؟ الان شما میگید ما میتونیم جسم غیر متناهی تخیل کنیم. میتونیم یعنی چی؟ یعنی خارج رو ببینیم، خارج که نامتناهی نیست، یا صورت رو ببینیم، صورت هم که هم گید نامتناهی نیمده. پس این نامتناهی از کجا در اومد؟ نه صورت نامتناهی شد، نه صورت نامتناهی درست نشد. شما میگید ما میتونیم تخیل کنیم نامتناهی رو، ما میگیم چطوری میتونیم تخیل کنیم؟ چاره نداریم جز این که بگیم صورتی که میاد نامتناهیه، وقتی یه صورت نامتناهیه اشکال برمیکنه. گوشی اشکال ریام کرده، اونم میخوام جواب بده. گفته شما تناقض گفتید، یک بار گفتید تخیل خط ممکن نیست، یک بار میگید تخیل خط ممکن هست. این تناقضه. جواب میده مرحوم لایتی، تخیل خط، تخیل کنید، تخیل خط ممکن نیست اگر خط رو به شرط لا تخیل کنید. به عبارت دیگر اگر خط رو با سطح و حجم و همه رو جمع کردید، تو این مجتمع فقط به خط خیالتون رو متوجه ساختید، ایبی نداره، شده نیست. تو ذهن شما، تو خیال شما همه با هم آمدن، جسم آمده، سطح داره، خط داره، نقطه داره، همه چی هست. شما خیالتون رو متمرکز میکنید روی خط تنها و به اونای دیگه که هستن توجه نمی کنید. این شدنیه. اما یک بار تو خیالتون فقط میخواد خط رو بیارید، حجم و سطح و همه رو بیرون میکنید، میگید چیز دارد؟ نه آب دارد. این ما میگیم نمیشه، این امکان تخیل نداره. همینه که تالا میگفتیم، این امکان تخیل نداره، چون تا خط بخواد تخیل بشه اونای دیگه هم تخیل میشن، عرض و عمقش هم تخیل میشن. یعنی ما خط رو جسم تخیل میکنیم، ممکنه اون وقت بگیم به این جسم توجه نمی کنیم، اما جسم رو بیرون کنیم فقط خط تنها رو خالصاً و بدون عمق بدون سطح بیاریم، این شدنی نیست. پس اونجا که میگیم امکان ندارد تخیل خط، منظورمون اینه که امکان ندارد که خط رو به شرط لا تخیل کنیم، که همه اون چرا که همراه خطن بیرون کنه، این امکان ندارد. اونجا که میگیم امکان دارد تخیل خط، منظور اونی که مجموعه رو بیاریم تو خیال، مجموعه رو بیاریم تو خیال، ولی به مجموعه توجه نکنیم، در بین اون مجموعه فقط به خط تخیل کنیم و توجه کنیم، این شدنیه. پس تناقض نگفتیم. اونجا که گفتیم امکان ندارد جایی بود، اینجا که میگیم امکان دارد جایی دیگه نیست.
نظرشون به نظرهایی بوده که این دو خود لحاظ رو مطرح نکرده
الهیان اشتباه گفته. حالا هر چی تو ذهنش آمده و او رو به این اشتباه کشونده باشیم، ما که نمیدونیم چی تو ذهنش آمده. اعتبارات رو قبول داشته، اعتبار رو به شرط لا و لا به شرط و به شرط چه همه قبول داره. اینجا شاید رعایت نکرده، اینجا غفلت کرده، توجه نکرده، بالاخره کلامش درست نیست. حالا چه شده که به این کلام نادرست گرفتار شده نمیدونیم، ما داریم فقط بحث میکنیم کلامش درست نیست، اما تو ذهنش چه اتفاقی افتاده به این نتیجه رسیده نمیدونیم. اعتبارات رو قبول داشته در جای خودش، اینجا مورد غفلت قرار داده. و مراد به تخیل خط مثلا، چون خط این جمله تخیل میکنیم خط را من غیر التفات الاسد یا من غیر التفات الاسد برحجم، این مراد چیست؟ مراد انما هو من جملت هذا المتخیل، از بین این متخیل، یعنی متخیلی که آمده مجموعه است، مجموعه حجم و سطح و خط و نقطه همه با هم، یعنی یه جسم کامل با تمام این خصوصیات آورده تو ذهن تو خیال، این مجموعه است. از جمله این متخیلی که مجموعه سطح و خط است، فاعل اعتبار اترو، از جمله این متخیل، یعنی از بین این متخیلی که این متخیل عبارت از مجموعه سطح و خط، یا در مثال من عبارت از مجموعه جسم و همه چی، اعتبار کند یاه رو، یعنی فقط توجه کند به خط و التفاته الی، این التفاته الی عطف بر اعتبار تکرار همون قبل، عطف تفسیره، التفات کند خیال الی، یعنی به این خط، من غیر ان یعتبر سطح معه، بدون اینکه خیال اعتبار کند سطح را معه با خط، با اینکه سطح هست منتفی نیست، ولی خیال اعتبارش نمی کند. فیکون و صورت و سطح ایزن حاصلتن فی الخیال، ایزن یعنی همونطور که صورت خط حاصله، صورت سطح هم حاصله فی الخیال. لکنها یعنی لکن این صورت صد، لیست ملتفتن الیها فی هذه الملاحظه، در این ملاحظه‌ای که خیال التفات به خط کرد، صد یعنی صورت صد ملتفتن الیها نیست، ولو وجود داره ولی ملتفتن الیها نیست. این معنای تخیل خط بدون صد هست، نه تخیل خط با حذف صد، اون شدنی نیست. فلا منافات به این که گفتیم امکان دارد تخیل خط به هذا المعنا، به هذا المعنا یعنی به این که توجه به خط کنیم و توجه به صورت سطحی که حاصل است نکنیم. و بین عدم امکان تخیل، عدم امکان تخیل اونجا بود که توجه به خط بکنیم و نه توجه به سطح نکنیم، بلکه سطح رو دور کنیم و کنارش بذاریم. منافات نیست. الا ما تبع همه این منافات رو شارح قوشی ایزن، ایزن یعنی همونطور که تبعهم قبلی کرده بود، این تبعهم هم کرده. جواب تبعهم قبل و اون جوابی که گفتیم دادیم، جواب این تبعهمش هم همونطور که عرض کردیم گفتیم. فإن المراد یعنی مراد از عدم امکان تخیل، عدم امکان تخیل خط فقط هست، یعنی با کلمه فقط، فقط یعنی به شرط الله، فقط یعنی کلی. اینا رو من اول بس توضیح دادم. مراد از این که نمیتوانیم تخیل کنیم خط را، این است که نمیتوانیم تخیل کنیم خط فقط را. فقط را یعنی من دون ان یکون از صورت و سطح حاصلتن فی الخیال، به طوری که صورت سطح حاصل در خیال نباشه. در فرض قبلی گفتیم صورت صد در خیال حاصله ولی ملتفتن الیها نیست، حالا میگیم اصلا صورت خیال، صورت صد در خیال حاصل نباشه، در چنین حالتی خط نمیتونیم تخیل کنیم. این که میگیم امکان ندارد تخیل خط، در این فرض امکان ندارد، اونم که میگیم امکان دارد در اون فرض، پس ما تناقض‌گویی نکردیم، حرف قوشی هم درست نیست.